شما در مقابل حرم میستید و عرض میکنید اللهم انی وقفت علی باب بیت من بیوت نبیک. هر یک از مزارهای اهل بیت خانه ای از خانه پیامبر عظیم الشان اسلامه. و قد منعت دخول الی بیوت الا باذن نبیک. و تو هم در قرآن کریم ما رو منع کردی وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه اذن بگیرید. خب حالا آقایان میخوان اذن بگیرن، اذن به چه حالتی است؟ همون متنی است که ادخل یا ابا عبدالله، ادخل یا رسول الله، اجازه میدید داخل بشم؟ اجازه میدید ورود پیدا بکنم؟ خب شما اجازه میگیرید، کی میفهمید که به شما اجازه دادن یا نه تا وارد شی؟ چون تا اجازه ندادن حق ورود نباید داشته باشید، خلاف آیه شریف است. آیه شریفه میگه تا اذن نگرفتی وارد نشو. اگر بدون اذن وارد بشی یعنی که تو امام رو زنده نمیدانی، تو اینجا رو بیتی از ابواب بیوت پیغمبر نمیدانی. این خلاف اون چیزیست که اهل بیت به ما توصیه کردن. حالا اگر بخواهیم منتظر باشیم تا جواب بیاد، جواب چجوری میاد؟ بیفرمایند به این که بعد از ادخلوا بالله، ادخلوا بالملائکه، ادخلوا بالرسول، قال الصادق علیه السلام فان خشع قلبک، زمانی که دلت لرزید و دمعت عینک، اشکت بی اختیار جاری شد، فهو علامت الاذن، این علامتی که به شما اجازه دادن، فدخل، داخل شو. حالا که داخل شدی چند تا کار باید انجام بدی. یک، امام صادق به صفوان ابن مهران می‌فرماید، به همون کسی که زیارت عاشورا رو بر او خواند، قبل العتبه، عتب بوسی. یک، ثم ادخل مقدما رجلك الیمنى علی الیسرى، با پای راست وارد می‌شوی. دو، و کبر لامعت تکبیره، وقتی در مقابل ذریح ایستادی 100 تا تکبیر میگیم. و استقبل ذریح به وجه، ذریح رو در مقابل خودت قرار میدی. چهار، این آداب زیارت حضرت است. وقتی هم وارد شدی زیارت و معصوره میخونی، حالا یا اون چی که در کتابای دعا هست یا اون چی که تحت عنوان زیارت جامعه کبیر است. اما برای به تعالی رساندن این زیارت همواره یادت باشه در زیارت حضرت سیدالشهدا، اگر خدا بهت توفیق داد و به ما توفیق داد، اولین زیارت رو به عنوان نیابت از طرف اولین زائر حضرت سیدالشهدا قرار بده. و اولین زائر سیدالشهدا کسی نیست مگر وجود نازنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. این زیارت که به نیابت ایشان باشد تعالی پیدا میکنه. تا فردا ببینید خدا چه اراده کرد. کاروان بعد از این که آمدن اربعین رو انجام دادن طرف مدینه رفتن، کاروان اسرا رسیدن نزدیکی های مدینه. حضرت زین العابدین علیه السلام به بشیر فرمود ما وارد شهر مدینه نمیشیم، اینجا دوتا خیمه میزنیم، تو برو در شهر مدینه اعلام ورود کن، بگو کاروان حسین برگشته. یه خیمه مردانه زدن، یه خیمه زنانه. خود حضرت زین العابدین در خیمه مردانه بودن و مخدرات در خیمه زنانه. مردم وقتی خبر بشیر رو شنیدن با ازدحام آمدن به طرف اون خیام، ورود پیدا کردن. ازدحام حدی بود که متوجه حوادث نشد، ولی مردا هر چی پا میکشیدن، قد میکشیدن، میدیدن که حضرت علی اکبر رو نمیبینن در خیمه، جوونا حضرت قاسم رو نمیبینن، خود سیدالشهدا رو نمیبینن، وجود نازنین قمر بنی هاشم رو نمیبینن. تا تعجب کردن چون از حادثه‌ای که اتفاق افتاده خبر ندارن. حضرت زین العابدین علیه السلام به اونها توضیح داد که چه خبر شد. اما بریم قسمت زنان، اونجا واعظ جدا دارن؟ خب حالا داشته باشن هم که گوش نمی کنن که، اب نداره انشاءالله درست بشه. مشکل میکروفون که نیستش که، انشاءالله درست بشه، ازدحام نکنید. به حضرت زینب گفتن مادر قمر بنی هاشم داره میاد، حضرت ام البنین. فاصله سنی حضرت ام البنین با حضرت زینب 5 ساله، ایشون 5 سال از حضرت زینب بزرگتره. اینجور نیست که مثلا شما فکر کنید که مثلا فاصله 30-40 سال است. زمانی که حضرت ام البنین همسر علی ابن ابی طالب شدن، حضرت زینب 21 سال سن داشتن و حضرت ام البنین 25 یا 26 سال سن داشتن. وقتی آمدن عروس رو بیارن به خانه علی ابن ابی طالب، فرمود به علی ابن، عرض کرد به علی ابن ابی طالب من وارد نمیشم مگر فرزندان حضرت زهرا بیان. آمدن همون جا به ایشان عرض کرد که من کنیز شما هستم، اگر اجازه بدید وارد میشوم، اگر اجازه ندید میرم برمیگردم، امر امر شماست. اونجا حضرت زینب فرمودن شما مادر ما هستید، اجازه ورود دادن. قمر بنی هاشم ادب رو توی یک همچین بستری یاد گرفته که مادر میگه من کنیز شما هستم. حالا این خانوم آمده، حضرت زینب پا برهنه از توی خیمه آمدن بیرون. تا ام البنین چشمش خورد به حضرت زینب، خب دیده بود چجوری رفته. وقتی دید قد خمیده است، موها سفید شده، صورت کبوده، گفت خانم اگر اجازه بدید مدینه خدمتتون میرسم. رفت. یه سری از زنای اونجا هم همراهشون رفتن. رسیدن به شهر مدینه، تو کوچه های مدینه که میرفتن با خودشون فرمودن که به من میگن که عمود به سر پسرم زدن، اما من باور نمی کنم چون پسر من شجاعه، اگه شمشیر دستش باشه کسی جرأت نمیکنه به طرفش بیاد. من گمان میکنم که پسرم اگر عمود به سرش خورده دست در بدن نداشته. من تا 9 روز گذشته هرچه روزه خوندم برای شما خوندم، اما امروز رو من رسمم اینه، من روز تاسوعا روزه رو برای حضرت ام البنین میخوانم و روز عاشورا روزه رو برای امام زمان میخونم و به شما کاری ندارم و همین دلیل هست دارم مفصل میخونم و همین دلیل هست مفصل میخونم چون مخاطب من ایشان هست. اگر اجازه بدید خانم من بگم چه اتفاقی افتاد. آمد خدمت برادر، آقا اجازه میدید برم؟ دیگه آخرین لحظاته، کاری نمیشه کرد. همچی که همدیگه رو در آغوش گرفتن، وقتی قاسم رو در آغوش گرفت قش کردن، دیگه وقتی عباس رو در آغوش بگیره چی میشه؟ یه جمله در گوش پسر ام البنین گفت، امکان داره آب بیاری؟ جان میدم آقا، جان میدم. رفت به خیمه هایی که مشک هست، پرده خیمه رو زد کنار، دید این بچه ها لباس های عربیشون رو زدن تو اون نمناکی که آب از این مشک ها چکه کرده، شکماشون رو زدن یه خود حرارت بیاد پایین. دیدن عمو مشک و برداشت، همه گفتن دیگه بلند شی، عمو داره میره آب بیاره، عموی ما شجاست، عموی ما وعده کرده اگر حرف بزنه پای حرفش با نیست. رفت مشک و آب کرد، برگشت. عمر سعد گفت اگر این آب به خیمه ها برسه احدی از شما باقی نمیماند. در مقتل داره 4000 نفر حمله کردن. از این 4000 نفر اگه 100 نفرشون هم کاری عمل کرده باشن چه اتفاقی میفته؟ دست راستشو قطع کردن، با شونش بند مشکو نگه داشت، دست چپ رو قطع کردن، تعادل به هم خورد، مشکو به دندان گرفت. اگر 100 نفر فقط تیراندازی بکنن، چند نفر تیراندازی کرده باشن خوبه؟ چند تا تیر به بدنش خورده باشه خوبه؟ امام باقر علیه السلام میفرماید در اخو کل قنفز، زرهش مثل خارپشت شده بود. تیر میزدن خودشو انداخت روی آب، کلاه خود از سرش افتاد، دیگه رو سرش کلاه خود نبود. تیر زدن به مشک، دید دیگه فایده ای نداره، بلند شد. این رگبار تیر یه تیر به چشمش خورد، خواست تیر رو در بیاره، زانوها رو آورد بالا، اومد بکشه بالا، چنان با عمو زد فرق سرش، گفت سید مهدی هر کی از بالا بخواد بیفته دستش حائل میکنه، من در بدنم دست نداشتم.